أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. عنایت داشتید که سوره مبارکه تغابن از اصطلاح میگن سوره های مسبحات هست، یعنی شروعش با نظر به مقام سبحان اللهی حضرت رب العالمین شروع گشوده شدن نگاه هست به مقام بسی برتر حضور حضرت حق. بحثش تا حدی شد، دیدین که در آیه اول میفرماد که جهان هستی به نحوی نظر به حضرت حق دارن، یسبح لله ما فی السماوات و الارض. بعدم فرمود که نظر کنید له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. تکرار یک نوع توجه و حضور است در نسبت با حضرت رب العالمین، که له الملک، او که تمام هستی نظر به سبحان اللهی او دارن، هموز که له الملک و علاوه بر له الملک له الحمد. دیگه بهتر از این نمی شود. الالف لام میگن الالف لام استغراق، یعنی دیگه از این بهتر نمی شود. خیلی تعبیر عجیبی است که به حمد الله در سوره هم دارین دیگه، الحمدو الحمدو، نگفت حمد از آن خداست، فرمود الحمد. هر حمدی حمدیست که نظر به حضرت حق باید پیش بیاد. خیلی عنایت داشته باشید که دیگه در نظامی که پای خدا وسط هست هیچ کمبودی پیش نمیاد. الحمدو دارید خودتون مطلبا، و هو علا کل شیء قدیر، و او در عین اینکه عالم در اختیار اوست، ملک هستی و همو که همه زیبایی ها به حضور او ممکن است و ختم میشه، تقدیر الهی قدرت الهیشم همه جانبه از کل شیئنه. بعد فرمود که قصه از این قرار است، جهان خودتونه که دنبال کنید، هو الذی خلقکم، شما همه خلق شدید. دارم تکرار میکنم آیاتی که قبلنم عرض شد. داره قصه عجیبی را تو این آیه در میان میگذره که اینه دیگه، خلقکم، هو الذی خلقکم فمنکم کافرون و منکم مؤمن، همینه دیگه. ولی والله به ما تعملون بصیر. گاهی انسان ها جا میخورن که خب اگه خداوند ما را خلق کرده برای بندگی، آیا مثلا اگه یه عده کافر شدن هدف خدا به هم میخوره یا هدف مخلوق به هم میخوره؟ خدا که خودش هدف است، خدا که هدف نداره که مثلا یه چیزی باید براش پیش بیاد برد به سوی او برسه. این برای مخلوقه، مخلوق هدف دارد. خدا حکیم است به اعتبار اینکه مخلوقش لغو نیست و هدف دارست. هست آیه خیلی خوب کمک دو میکنه، ولی خیلی خوب داره با ما در میون میگذاره اون چه در جهان واقع است که هو الذی خلقکم فمنکم کافرون و منکم مؤمن، اما چی؟ والله به ما تعملون بصیر. یعنی اینطور نیست که اون چه پیش اومده است را خداوند در جریان نباشد، بصیر نباشد، آگاه نباشد. وقتی شما به لطف الهی این آیه را میخونید، خب دو تا چیز در مقابلتون پیش میاد. یکی این که همینه، یه عده‌ای نیستن اون چه باید باشن، یه عده‌ای هم هستن اون چه باید باشن. ولی چی؟ خداوند نسبت به این دو بودن ها بی تفاوت نیست. یکی از مشکلات بزرگی که بشر جدید به خصوص جهان مدرن برایش پیش اومد میدونید که لیبرالیته است. لیبرالیته واژه خودش است، نمیدونم چی معنی کنیم، شاید نشد، اصطلاحه. به این معناست که اساسا انسان آزاد است، هر کاری دلش میخواد بکنه، خودش ملاک است. در واقع اگه بخوام یه تعریف کامل از لیبرالیته بکنیم، یعنی انسان خودش ملاک است. خب چرا بدی کرد؟ بدی نکرد، کار انسانی است. هر چه انسان بکند خوب است، هر چه انسان دوست داشته باشد خوب است. خب این درست مقابل این آیه است و بشر جدید اینجا مشکل دار شد. حالا ما با چه ادبیاتی باید با جوانانمون صحبت کنیم که متوجه بشه که قضیه بحث کفر و ایمان است. یکی از مشکلاتی که خطرش تهدید میکنه جوانای ما را همینه که میگه یعنی چه که شما میگین یه عده خوبن یه عده بدن، همه خوبن. حالا شما اون ادبیاتی که بهش نشون بدی که اگر این جهان، ببینید آیا قبلی را با حوصله با زبان خاصی، اگر این جهان جهانی است که مخلوق است و نظام عالم یک انسجام خاصی داره و در این انسجام خاص حضرت محبوب معبودی در میان است که زیبایی ها همه به او ختم شد، تو اینجا تو دل این جهان بگو کجا هستی. یکی از متفکران خوب غربی هایدگر اونجا تو نصص یه خود فکر کنه، اونا بیشتر از ما و زودتر از ما درگیر بودن. دقیقا حرفش همینه، بگو تو در این جهان معنا داری یا معنا نداری. آیاتا دقت کنین، میگه اینجور نیست که هر کسی هر جور باشد معنا داره. تو در این جهان ببین جات کجاست، در جهانی اما نسبتت با این جهان نسبت اینه که جهان برای تو معنا داره یا نداره. یه کلمه شما یه وقت اسم میگوی چی؟ قطره ای که از جویباری میرود در پی انجام کاری میرود. یعنی اینجا در واقع این آب را چطوری معنا میکنید؟ معنا براش قائل میشی. یه وقت اسم میگوید اتفاق است. خطر بزرگ بشر اینجا بود که حتی خدا را به کل نفی نکرد، اما جهانی که خدا در اون خدایی میکند رو به نحوی غفلت کرد. چون این بحثاش آیاتش تحدی شده است، من دلم نمیخواد خیلی مصدعتون بشم، ولی آدم هرچه نگاه میکنه هر اندازه که شما بیشتر مسائل بشر رو بشناسید بیشتر میبینید این آیات چقدر فراتاریخی برای هر انسانی در هر شرایطی در هر زمانی سخنها دارد. حالا چرا اینجوری به این زیبایی گفت که من خلقتون کردم؟ برای قصه کفر و ایمان است. باز آیه رو نگاه کنین، هو الذی خلقکم فمنکم کافر، خدا داره میگه فمنکم کافرون و منکم مؤمن، اما چی؟ والله به ما تعملون بصیر. بعد ادامهش خلق از سماوات و الارض بالحق، روی این خیلی موندیم بازم بمونیم، که عرض کردم مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه بحث نظام احسن را خیلی خوب زحمت کشیدن، به خصوص اون زمان مارکسیستا خب معتقد بودن که جهان اتفاقی به وجود اومده است. مرحوم شهید مطهری روشن میکرد که آقا این نظمی که این جهان داره هیچ عقلی نمیپذیرد که اتفاقی باشد، به قول خودشون اونچنان نظمش دقیق است که هیچ یا سبو یا خممه یا قدح جامه کنن یک کف خاک در این میکده ضایع نشده است. اینجوری میگه خب این همه انضباط حتما یک خالق نمیخواد که خصوصیاتش چیه؟ خلق از سماوات و الارض بالحق، یعنی حسابی پس باید در کار باشد. خودتون هم میگون دیگه، میگون این همه برنامه ریزی بی حساب نیست، بالحق در مقابله چیست؟ باطل. باطل یعنی لغو و بی هدف. و صبرکم، او شما را به این شکل و شمایل ها در آورد. فاحسن صبرکم، آدم اینا رو تذکر به خودش بده. وقتی آدم داره تنها قرآن رو میخونه میگه دارد خدا با ما چه حرفایی را میزنه. فاحسن صبرکم، ببین که دیگه از این زیباتر نمیشه که بحثش شد تا حدی. و الیه المسیح، و اون چنان است که در این جهان با این انضباط این حیات، حیاتی است که به سوی او سیر پیدا میکنه. مسیر را بحث کردیم، سیرورت و حرکت به سوی او. بعد میفرماد که خب حالا با این وصف شما نسبتتون با خدا چه نسبتی است؟ این آیه میگه یعلم ما فی السماوات و الارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون و الله علیمون به ذات صدور. او که به سوی او همه چیز هست و شواهدم نشون میده که بالحق خلق شده از همه چیز حکایت از یک هدف دقیقی داره، حالا میداند هر آنچه در این عالم میگذرد و یعلم ما تسرون، اونچه که شما بالاخره در پنهان شماست، اونچه شما پنهان کردید که برای خالق هستی پنهان نیست. بلدین اینا را، مثلا شما یه پرتقال تو ذهنتون خلق کنید، مثل خدا که عالم خلق کنه شما میتونید یه پرتقال خلق کنید. حالا این پرتقال که خلق کردین، حالا برای شما معلومه است که چه رنگی خلق کردی، چه اندازه خلق کردی؟ برای من که بیرونم نه، اما شما که خلق کردین این پرتقال تو ذهنتون، همه اون چه که این پرتقال هست رو برای شما آشکار است. میگه خالق هستی همه اون چیزی که مخلوق درش هست رو که براش پنهان نیست، هرچند که از نظر بقیه بعضی چیزا پنهان است. و ما تولنون و الله و علیمون به ذات صدور. میدانیم اینا را، عمده اینه که نسبتمون با این خدا از طریق این آیات بازخوانی کنیم. بازخوانی کنیم یعنی چی؟ من یه سطری نوشتم اینجا، بد نیست بخونم. اینجور نوشتم: آیا این توقفگاه ها گاهی دیده که آدم حس میکنه که بیدین شده است؟ دیدم تو همین کاربرا عزیز بعضی هاشو همینو نوشته بودن، نوشته بودن خدا را قبول داریم، قیامت را قبول داریم، ولی احساس میکنیم بیدینی. خوب کاری میکنن، یعنی همطوره. اینجور بنده نوشتم: آیا این توقفگاه ها که آدم نه انگار دیگه اون نیست که بود، اون نیست که بود، دیروز انگار خوبتر از امروزش بود، خب این توقف هست؟ آیا این توقفگاه ها دریچه هایی نیست تا نسبت به آنچه که هستیم و میدانیم خود را بازخوانی کنیم؟ خب الان ما میدونیم نمو نماز میخونیم، بیدینم نیستیم، خداوم هست، ولی چمونه؟ چمونه؟ میگه این توقفگاه ها آیا وسیله ای نیست تا ما یک بازخوانی کنیم؟ بازخوانی کنیم یعنی چی؟ یعنی اون چه که هستیم و میدانیم، میدونیم خدا هست، میدونیم ما بنده ایم، اما بازخوانی کنیم یعنی چه؟ یعنی بیا ای دل که امشب در بکوبیم، بیا این بار محکمتر بکوبیم. شما نمیتونید در دیروز خودتون واسید. جمله را کامل میخونم. آیا این توقفگاه ها دریچه هایی نیست تا نسبت به آنچه هستیم قبول داریم، ایمان داریم و میدانیم خدا و پیغمبر را میدانیم، آیا نسبت اینا بازخوانی کنیم تا نسبت دیگری با آنچه که هستیم و میدانیم پیدا کنیم؟ ما باید تجدید حیات دینی بکنیم. حیات دینی دیروز که غلط نیست، اما میبینیم متوقف شدیم. به قول این کار برای گاهی می نویسند برای ما که آقا حس میکنیم که دیگه انگار اون ایمان قبلی ها نداریم. نه، ایمان قبلی ها داری، اما کافی نیست برای امروز و فردا. ادامهش اینه که مربوط میگه بلکه تا بازخوانی کنیم نسبت خودمون را با اون چه که داریم و میدانیم که مربوط به امروز و فردای ماست. یه چیزی میخوایم که مربوط به امروز و فردای ماست، نه مربوط به دیروز و اکنون ما. شما اکنون که بیدین نیستی، اما همون دین دیروزین است. دین دیروزین مگه غلط بود؟ نه، نسبت. یخده رو این لغت پیدا بیشتر میتونیم حرف بزنیم. مثلا شما تو این اربعین عزیز، خب ایمان که به امام حسین داشتی، عشقم که داشتی، این که یه مرتبه تو این فضای اربعینی، چه اونایی که زوار بودند و چه اونایی که بازمانده بودند به یه معنا، این چی بود؟ این چه حس جدیدی بود؟ این بود که باورتون تغییر کرد یا نسبتمون در نسبت به امام حسین یه چیز زندهی شد؟ تو همین مسیر کربلا گاهی یه سوالای از بنده می کردن که اگه اینا رو تو شهر می گفتن و من جواب می دادم به دلش نمی چسبید. غلط که نمی گفتم، اما اونجا چون حسش نسبت به حضرت ابا عبدالله زنده بود، وقتی که می گفتم تو اومدی تا نسبت دا با امام حسین تجدید کنی، حس می کرد، می گفت آره همینطوره، امام حسینش که همون امام حسین است، اما این که انگار ما باید یه جور دیگه دوباره نسبت به حضرت حاضر بشیم. این حضور بعد از حضور است. ادامه بحث اینه که آیا باید سوگوار آن چیزهایی باشیم که از دست دادیم؟ نه، ما اون حالات معنوی دیروزین از دست دادیم، باید سوگوارش باشیم و یا منتظر تولد اندیشه‌ای باشیم که در امروز و فردای ما زندگی ساز است. اینا یه چیز عجیبیست، من نمیتونم حالا صحبت کنم. این خود همین مسئله اربعین، این مسئله غزه، این مسئله که بعد از این همه وقت 11 ماه یک گروه محدود نه تنها شکست نخوردن، رقیب خشن جنایتکار مستقیم کمک گرفته از آمریکا، به قول صاحب نظران 100% شکست خوردن. این که 4 تا بچه بیشتر کشته بشن که این شکست خوردن، به طمع و آرزوشو نرسن. آخه آدم اینا رو که میبینه نشون میده که ما باید یک نوع حیات بیشتری رو حس کنیم. اینا جا بحث خیلی داره. حالا حرفمون اینجا بودا که شما آیا متوجه هستید یه نسبتی جدید باید با خدا پیدا کنید؟ این اربعین، این جریان غزه، اینه که عجب، پس یار نزدیکتر از من به من است. خدا چقدر هست؟ خب خدا همیشه هست، اما چقدر هست؟ کی باورش میمد که اینجوری یه مرتبه این مردم، چه میگم، چه قضیه اربعین، چه قضیه غزه، چه قضیه روحانیتی که در بین مردم به وجود آمده است. اینا میگن خود را بازخوانی کنیم. میفرماد که خب شما این آیه را که میخونی میرسی به این که عجب، پس والله علیمون به ذات صدور، چقدر میداند که در ما چه میگذرد. به ذات صدور چی من، یعنی درون درونها. عجب چقدر خدا میدانست که ما دنباله همچه اربعینی بودیم، به جانها انداخی. یه پدیده بسیار عجیبیست، یعنی حتما این قضیه یه قضیه ایست خاص برای یک حضور خاص اخص. چقدر خدا میدانست که بشر امروز نیاز داره که این قدرت دروغین استکبار اینجوری له بشه. ما نیاز داشتیم به این، وگرنه مثل همین روشنفکران بدبخت سکولار زندگیمون روزمره میشد. خب معلم، اونایی که در این صحنه ها نیستن، یه وقت اسم میگوی من درس من قصده نیستم، ولی خب مگه غیر این اسم من و شما با هر شهیدی حس میکنیم که خودمون شهید شدیم، هیچ دوگانگی حس نمیشه. این که ما این همه در این عالم به این شکل هستیم، یعنی گویا خدا شدیداً میدانست که ما چنین حضوری را نیاز داریم. خوشا به حال اونهایی که این حضوری که خدا میدانست ما نیاز داریم رو فهمیدن. اینه دیگه بهش میگن خداگاهی تاریخی. تاریخ تاریخ نابودی ابرقدرت هاست، اما آگاهی به این که این نابودی هست، این یه شعوریست که قله قله ها حضرت آقای خامنه حفظ الله به شکل فوق‌العاده ای در گفتمان خودشون به ظهور میارن. وقت آیه ببین چقدر قشنگ میشه، میگه علم یعتکم نبع الذین کفروا من قبل. مگه جز این است که قبل از اینا که این ما که پیغمبرا رو آوردیم، برای اونایی هم که کافرن پیغمبرا اومد، اما چی شد؟ نفهمیدن عظمت قضیه رو، نفهمیدن این مرد قصه حیات قدسی ما رو با ما در میون گذاشته است، مأمور رب العالمین از فرستاده حضرت رب است. نفهمیدن، نتیجه چی شد؟ فذاقوا وبال امرهم. امروز هم بشر متوجه این نیست بعضن، وبال امر کار خودشون گرفتار شد، چشیدن وبال امرشون. خودتون میگون چی؟ کار خودشون پاپیچه خودشون شد. و لهم عذاب عظیم، در صورتی که ذالک به انه کانت تأتیهم رسلهم بالبینات، تکرار بحثای قبلی. اما قضیه اینه که پیامبران قبلا اومدن حجت ها تمام کردن، وقت متاسفانه و صد متاسفانه به جای اینکه نور پیغمبر رو ببینن بفهمن که این از کجا اومده است، چه خوش اومدی، چقدر تو از طرف پروردگارت زیبا اومده، به جای اینکه اینا بگن فقالو ابشرون یهدوننو، گفتن مگه میشه یه آدم ما را هدایت کنه؟ اصلا بحث آدم نبود که، این انسان به نور رب العالمین اومده. از تو هر که هوشیار باشه در دل انگور می را دیدن، میبیند که این مرد حکایت از محبوبش آورده است براش دیگه. خیلی جمله خطرناک است. و شاید بگیم بزرگترین مصیبت بشر همیشه همین بوده است. بعدن من رو این عرایز دارم که فکر کرد که انسانها به صرف انسان بودنشون همه مساوی هست. خب اینطور نیست. بعضی انسان‌ها نامه از پروردگارشون آوردن، قصه حیات متعالی ما را با ما در میون می‌گذارن، آینه تعالی ما هستن. حالا اینا چون بعدش که می‌رسیم در آیه 8 باید با هم صحبت کنیم. و فکفرو چرا کفرو؟ مشکلش خود من و شماست. ما نیمدیم در جمال انبیا انوار الهی و وجه متعالی خودمون رو ببینیم. این مشکل بزرگی است که ما داریم. فکبرو نتیجه چی شد؟ فتولا پشت کردن به پیغمبرا. و استغنا الله، خدا که غنی است از اینا، والله غنی حمید، یه غنی حمید وارسته پسندیده از خودشون اشتباه کردن. زعم الذین کفروا، عجیبه است، با هم دیگه خیلی باید صحبت کرد. مشکل کفار چی بود؟ یکی اینکه گفتند خب این یه آدم است، ما هم یه آدم. آخه اینطور نیست، انسان ها ظرفیت های بزرگی دارن، بعضیا این ظرفیت ها را بالقوه بود است بالفعل کردن، بعضیا هنوز در بالقوه ای هستن. مشکل دومشون چی بود؟ اصلا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، گفتن اصلا ما هیچ ابدیتی و قیامتی نداریم، میمیریم تموم میشیم. قل بلا و ربی لتبعثن، خیلی ادبیات دقت کن، بحث نکرد اسباشا، میگه پیغمبر بگو نه، به جان خدا برانگیخته میشوی، بحثش اینجا نیست. اما میگن شاید بهترین ادبیات همین ادبیات هست. شما اگه با دلیل بر طرف قیامت رو ثابت کردی، مجبور میشه به پذیره. و حتی متفکرها میگن که در دل استدلال یه نوع انکار از طرف مقابل خوابیده است. اینا جا خودش. یه وقتی شما میخواین دشمن رو ثابت کنین که نمیفهمه، خب با صد دلیل معاد ثابت بده. ولی یه وقت میخواین یکی را هدایت کنید. من ریزکاری این آیات را دلم میخواد در جای با هم بحث کنیم. چرا این ادبیات چه ادبیاتیه؟ که زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، گمان میکنن کفار که مبعوث نمیشن. قل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، میگه پیغمبر بگو نه، قسم به پروردگارم برانگیخته میشوید و نسبت به اعمالتان جوابگو خواهید بود. ما حرفم این است که این نوع ادبیات انسان را با خودش درگیر میکنه. مثلا شما وقتی استدلال انکار کردی، خب بعد مثلا یک خدا را انکار کنید، خب با صد دلیل بهش اثبات میکنی، اینجا چی میشه؟ محکوم میشه. اما یه وقت اسم میخواید با خودش درگیر بشید، خودت میدونی، خودت میدونی تعبیر خیلی عجیبیه. حالا حساب کنید یه انسان وارسته‌ای که هیچ غلطی هیچ نقصی ازش ندیدن، یه مرتبه اینجوری با هم دیگه صحبت میکنه. حالا بعد از این که حالا با هم دیگه بعدن بحث میکنم، یه خب حالا که قصه بشر اینجوریه، حالا که قضیه این چنین است، اینجا شه یه خود دقت کنید، اینا رو گفت و گفت و گفت که حالا آیه 8 بگه. ما هم باید بعدن رو آیات قبلی بازم یه خود صحبت کنیم، هم از همه مهمتر این آیه 8 است، که اگه این آیه 8 یه کمی بفهمیم، آیه 9 برامون روشن میشه. چون در آیه 9 میگه مؤمن و غیر مؤمن را در تقابن داریم. تقابون یعنی چه؟ یعنی مقبون شدن. ای مؤمنم یعنی مقبون؟ بله. اما قبن مؤمن خدا میفرماد، آیه را دقت کردین دیگه، میفرماد خب خودمون یبدل و سیئاتش، نقصاشه یه جوری برطرف میکنیم، ولی کافر نه دیگه، در جهتگیری غلط بوده است و به سوی نهایت منفی میره. اما حالا پس گفت و گفت و گفت که بگید فآمنوا بالله یک و رسولهی دو و نور الذی انزلنا سه و الله به ما تعملون خبیر. خدا نسبت به اون چه که در میدان ایمان به خدا، ایمان به رسول و ایمان به نوری که از طرف خدا نازل شده است، در این میدان که شما حاضر بشید، به ما تعملون خبیر، میدانی است که منجر به حضوری به نام ایمان، ارادتی به نام نظر به پیامبر و قبول قلبی به نور اسلام که همون قرآن باشه. میگه شما در ازای این سه تا حضور، نوعی حرکات و گفتار و رفتاری از خود نشون میده، خدا زیر نظر دارد حرکات شما رو. وقت بحث ما تو این ایمان است. این ایمان چیه؟ فآمنو. یه بار دیگه هم عرض شده، ببینید بیشتر باید با هم صحبت کنیم. آیا ایمان یعنی اینکه خدا را قبول داشته باشیم؟ تکرار بحث قبلی است. نه، شیطان هم خدا را قبول داره. ایمان پس چیه که شیطان نداره؟ اگه بحث قبول داشتن خداست که گفت که خلقتنی من نار، اگه بحث قبول داشتن معاد است که شیطان هم قبول داره، گفت که چی؟ انذرنی الی یوم یبعث. اینجا ما مشکل داریم. اگر ببین این آیه را بخون 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 تا وقتی میرسی به این که آیه هش میگه پس حالا که اینجوره فآمنو. این آمنو چیه؟ ایمان پس ایمان بیار یعنی چی؟ آیا یعنی خدا را قبول داشته باش؟ این که مسئله حل نمی کنه، همطور که حل نکرد. اینا که این راندخارا، اینایی که امروز شما پرونداشون و بعضی هاشون میبینید، اینا نماز نمی خونن، به خدا می خونن، حج نمیرن، میرن، مردم ها تا حلقوم نمی چاپن، می چاپن. مشکل کجاست؟ اینجا ما تا دیروز زمان شام همین که بیدین نبودیم مؤمن بودیم. مثلا خود ما مثلا به خاله ما، حالا وقتی که اثبات خدا را میکنه، ما خود ما یار، من چون وقت رفقا را قبلا گرفتم نمیخوام بحث کنم، اما یه چیزی که ما متوجه نبودیم همین بود که یه ظرافتی هست که این ظرافت رو اگر رعایت نکنیم از نور بهشتی که خداوند برامون گشوده است میریم بیرون، که از بهش آدم به یک تقصیر بیرون میشود. و بیچاره مگه چی کار کرد؟ گفتن به این شجره نزدیک نشو، نزدیک شد، هم لخت و عریون شد، به هر معنا که میخوان بگیرید، هم گفتن قاله بتو. ایمان یک نوع حضوری که همواره نسبتی با خدا پیدا میکنیم و همواره میره، دوباره میاد، دوباره میره، دوباره میاد. ایمان یعنی اون جلسه عرض کردم، یعنی نوری که برای امیرالمومنین هست. دیگه از امیرالمومنین شاخص‌تر شما سراغ داری؟ حالا داستانه، اگر رسیدین عایشه، جناب عایشه میگه که 15 شعبان بود دیدم پیامبر نیستندشون، حساس شدم که کجا رفتن. گفت رفتم دیدم که تو مسجد افتادن، عباشون طوری که انگار اصلا عبا افتاده است زمین، دیدم زیر عبا دارن مناجات میکنن. اگه گشتید ذکر پیامبر در شب 15 شعبان را توی مفاتیح بینید، خیلی دعای فوق‌العاده زیباییست برای همیشه. ای پس قربونه، من که خیلی جا خوردم که آخه داره میگه من گناهکار، خدای یه جوری کمکم کنه اینا. دوباره عرض کردم، باز میام امیرالمومنین قله ایمان. آخه این چه جمله ای است که اون جلسه عرض شد؟ الهی قلبی محجوب، عقلی مقلوب، هوای غالب و طاعتی کثیر. و من خدای من چرا؟ این چه ایمانی است که این همه ایمان است؟ ایمان علی ابن ابی طالب علیه السلام همه ایمان است. ایمانی که آدم در دل ایمان حس نکند که وای چقدر بی ایمان است، ایمان نیست. مشکلی و ما هنوز اینجا نیستیم. ما هنوز فکر میکنیم خدا را که ثابت کردیم دیگه مؤمنیم. من به اتفاق بود خودم هم اصلا فکرش نمیکردم این غزلی که اخیراً از حضرت آقا مطرح شده است خیلی نزدیک است به بحث ما. حالا با هم میخونیم انشاءالله این نتیجهی که من میخوام گرفته بشه. دارید متنشا جمله را دقت کنید، میفرمان گامی به راه و گامی به راه و گامی در انتظار دارم، گامی به راه و گامی در انتظار دارم. یعنی اولی یک قدمی برمیدارم جلو، ولی بعدم منتظرم بینم باز چی میشه. تموم شد گامی به راه، تموم شد؟ نه، گامی به راه و گامی در انتظار دارم. خب بعدش چی؟ سرگشته. روزگاری سرگشته، روزگاری پرگاروار دارم. چرا سرگشته؟ شما که آدم خوبه هستی، مؤمن هم هستی، فقیه هم هستی، اهل نماز شب هم هستی، پس چرا سرگشته؟ قصه ایمان همینه. ایمان گامی به راه و گامی در انتظار دار. اگه گفتی نه دیگه من مؤمنم، نمازم رو خوندم، این ایمان نیست، بیدین نیست یا ایمان نیست. گامی به راه و گامی در انتظار دارم، سرگشته روزگاری پرگاروار دارم. پرگار دیدی هم تو دور خودش میچرخه، یه جا با نسده ثابت، هم تو باید بچرخه. دلبسته امیدی، خیلی تعبیر قشنگه، خدا کمکشون کرده. دلبسته امیدی در سنگلاخ جیتی، ره بی شکیب پویم دل بی قرار دارم. دلبسته ما که بیدین نیست، دلبسته امیدی، اما کجا؟ در سنگلاخ جیتی. هر روز یه مشکلی، هر روز یه مسئله، هر روز یه بیدینی. خدای من دیروز اهل یقین بودم، سجاده نشین بودم، حالا چرا بیدین شدم؟ دلبسته امید، این خیلی تعبیر خوبه. بیدین نمیشی اما در سنگلاخ گیتی. سنگلاخ گیتی یعنی چه؟ یعنی هر روز یه بحرانی، صرف سیاسیش نکنید، فردیش هم بکنید. ره بی شکی پویم بی سب، شکی با یعنی بی، یعنی صبور دیگه. من دارم این راه را میرم اما صبور نیستم، همطور دلواپسم، دل بی قرار دارم. خیلیش دیگه این بیت فوق‌العاده است. یک عمر میزدم لاف از اختیار و اینک چون شمع اشک و آهی بی اختیار دارم. یه عمر میگفتیم نه دیگه ما خوبیم، تصمیم گرفتیم خوب باشیم، کار خوبم میکنیم دیگه، خوبیم دیگه. یک اون میزدم لاف از اختیار، نه تصمیم گرفتم دیگه کار تمامه. اما یه مرتبه حالا میگم وای هیچی دستم نیست، چون شمع اشک و آهی بی اختیار دارم. مزده این اشک نمیدونم تو مسیر کربلا گاهی پیش میاد دیگه، آدم نمیده چرا چش شده، خیلی عجیبه. خدا انشاءالله نصیبمون بکنه اینا که آدم نیم. مثلا این خدام من گاهی نمونه خوبی میدیدم که میدیدیم مثلا حالا نمونهش دیدیم که وقتی داره جمع میکنه موکبا داره گریه میکنه، تو که همه کارا رو کردی دیگه، حالا خواهد نه یه چیزی بیش از این که فکر میکرد وسط بوده، اصلا نمیدونست است. دوباره بیتا میخونم، یک اومی زدم لاف از اختیار و این، خیلی قویه، چون شم اشک و آهی بی اختیار دارم. اینه بهش بگم تمرین ایمان. شما وقتی که هیچی نیستی، ذیل اون امیدی که داری اونجا گاهی پیش اومده است. یک امی زدم لاف از اختیار و اینک چون شم اشک و آهی بی اختیار دارم. گو ابر غم ببارد تا هم نشینه عشقم. این غم بهش میگن غم فراق. یعنی شما دقت کنید وقتی به نور الهی، به لطف الهی، تازه وقتی میرسین در محضر امیرالمومنین، ببینید وا این عشق، راز این عشق خیلی عجیبه وا. یعنی وقتی نزدیک به حضرت میرسین، ببینید عشق در اومد. این عشق یعنی چی؟ یعنی وای چقدر من دورم. این فراق تازه این عشقا میاره. شما خودت مثلا وقتی زیاد به اصطلاح مصیبت ابا عبدالله رو میخونن اشکتون در میاد، به چه معنا؟ که نور عرشی حضرت در منظرتون گشوده میشه، میگید وای چقدر دورم. این عشق، عشق فراق است و طلب اتصال. گو ابر غم ببارد تا هم نشین عشقم. راستی آدم امام حسین دوست داشته باشد عشق داره، تا هم نشین عشقم. از غم چه باک دارم کین غم گسار دارم. وقت دادم امام حسین داره انقلاب اسلامی داره، پیروزی مردم غزه در مقابل استکبار داره، اصلا دیگه چیزی کم ندارن. ما ایما این همه عشق و غم و شادی و امید. از غم چه باک دارم کین غم گسار دارم، نبود روا که گیرم. به به نبود روا که گیرم در جا در حزیز پستی. ما و سازش، ما و تسلیم، ما و سکوت، ما و سکون. نبود روا که گیرم جا در حزیز پستی سیلم که هستی خود از کوهسار دارم. حضرت روح الله که فرمود آمریکا هیچ غلطی نمی کنه، اون کوهسار ما رو آورد دست وسط. بر همینم انصافا این مرد مردی است که سایه به سایه حضور تاریخی حضرت روح الله در میدان است. شما هم همینطور، حاج قاسم هم همینطور، ما و امکان شکست. خب مردم غزه چرا حس شکست نکردن؟ اگه حس شکست تو اون دو سه ماه اول کرده بودن تمام بود، ولی چرا احساس پیروزی کردن؟ حس کردن این تاریخ تاریخیه که انقلاب اسلامی برای بیشتر شدن انسانها به میدان اومده است. نود روا که گیرم جا در حزیز پستی سیلم که هستی خود از کوهسار دارم. این بیت خودشو خوندن، را ویدیوشو پیدا کنید. فرمودن که سرشارم از جوانی هر چند پیر دهرم، چون سرو در خزان نیست رنگ بهار دارد. سر مگه اینطور نیست؟ سر بهار وقت داره، خزان نداره، خزانش هم بهار است. ما شکستمون والله پیروزی است. مثلا شکست بگه ما تو عملیاتی مثلا رمضان شکست نخوردیم، ولی همون چقدر پیروزی آورد. ما یه روحانیتی به حمدالله، این ایمانی که عرض میکنم میادم به قول حافظ، من ارزم قبلا هم عرض شد، من خیلی این بیت حافظ برام بزرگ است، چو بید بر سر ایمان خیش میلرزم. این عرایزی هم که داشتیم تو این ماه رمضان امسال، اینا هم بد نیست اگر 5-6 جلسه یه بحثی داشتیم که در رابطه با ایمان در نسبت با ائمه و عرفا، ایمانی که عرفا و ائمه دارن فرق میکنه با این جنس ایمانی که تو این غزل هست. از اون بحث دیگه که سرشارم از جوانی هرچند پیر دهرم. چرا سرشارم از جوانی؟ برای اینکه این ایمان ایمانی است که من را نمیذاره شکست بخورم، اما به این معناست که من رو به عشق وا نمیداره. چه عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. ایمان همینه، ایمان همینه که چه گفتی دیگه، نه الحمدلله ما خوب شدیم دیگه، یهو میبینی دستت خالیه. خب حالا دستت خالیه که یعنی شکست خوردی، یا دستت خالیه که بیت اولا میخونیم گامی به راه و گامی در انتظار دارم. دستت خالی نیست، اما راه هم صاحبش نشدی، در راهی و بازم در راه. شعر ادامه دام، سرشار از جوانی هر چند پیر دهرم. این قصه ایمان است. چون سر در خزان نیست رنگ بهار دارم. یعنی این مؤمن به قول آیت الله حسنزاده رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند مؤمن همیشه بهار است. همیشه بهاری در این حال که چی؟ در این حال که دلبسته امیدی در سنگلاخ گیتی، رهبی شکیب پویم دل بی قرار دارم. وقت اونجاست که بله میبینی گاهی رکوعتون سجدتون برای تجربه ایمان است. گاهی ها سجده میکنن نمیدونم برای چی، ما نمیدونم برای چی سجده میکنن، خود من نمیدونم. اگه سجده میکنم، اگه از من بپرسه چرا سجده میکنم نمیدونم، برای که گفتنی که نیست. که قصه اینه که گویا تو تجربه میکنی ایمان خودت را، ایمانی که داری را در حس بیشتری درش حاضر میشی. وقت این فرق میکنه دیگه. بیت آخر را بلدین دیگه، خوشحالن که از خاک پای مشهد نقشیست بر زمینم. یعنی اون ارادتی که به حضرت رضا، نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرور عیوننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قرآن عظیم که بر قلب نهایی ترین انسان هستی نازل شد، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت که نماد انسانیت ما هستند، ذیل دیانت پروردگارمان، قلوب ما را سراسر پر از محبت به اولیاء معصوم بگردان. قلب مبارک امام حی حاضرمان را از ما راضی و خوشنود بدار. قلب مبارکش را از ما راضی و خوشنود بدار. فرجش را هرچه زودتر تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان تجربه ایمان و اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا، این انقلاب، این راه دینداری هرچه بیشتر در مقابل ما گشوده شده است، ما را توفیق سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این امید امیدواران برای بهترین دینداری و بهترین شکوفایی را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی الله علی محمد و آل محمد.